با نام او و با سلام، غزل 237 رو دیروز پیش رو داشتیم، پاره ای از ابیات آن رو شرح کردیم و نسخه بدلها رو مقابله، و اما امروز ادامه غزل رو پی میگیریم. همچنان که دیروز به عرض گرامی شما خوبان شنونده رساندیم، این غزل در پاره ای از نسخه های مصحح و نسخه ها و دست نوشته های کهن خطی در واقع در قالب دو غزل تدوین شده است، با دو مطلع مستقل. نفس بر آمد و کام از تو بر نمی آید، فقان که بخت من از خواب در نمی آید. و مطلع دیگر، ز دل بر آمدم و کار بر نمی آید، ز خود برون شدم و یار در نمی آید. و چه مطلع زیبایی است! به راستی هر دو مطلع در خور و سزاوار و شایسته و دلپذیر. دیروز تا بیت 5 دنبال کردیم و شرح مقیم به زلف تو شد دل که خوش سوا دیدید. ببینید چقدر ایهام زیبایی داره سواد، هم به مفهوم سیاهی زلف هم به معنی شهر و دیار. مقیم کجا میشه آدم؟ آدمی در شهر. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوا دیدید. و عرض کردیم سواد اعظم یعنی شهر بزرگ. تهران در منابع قاجار در شمار سواد اعظم، خراسان، بلخ، اینها در شمار سواد اعظم معنی شدند و شهر شدند و در بارهشون سخنها به رشته نگارش کشیده شده. بر این پایه باز عرض کردیم سواد شهر پیدا شد یعنی سیاهی، و رفته رفته دیگه به شهر سواد هم گفتند، مثل همین سواد اعظمی که یعنی کلان شهر، شهر بزرگ. می فرماید دل مقیم زلف تو شد زیرا جای خوشی رو دید، شهر و مکان خوشی رو دید. وزان قریب بلاکش که دل باشد هنوز خبر نداریم یا دیگر خبر به دست نمی آید. اما میان مقیم و قریب نیز می تواند به گونه ای آرایی تضاد رو تضمین یافته دید. و از دیگر سوی همچنین بلاکش نیز میتواند با دل به گونه‌ای تناسب داشته باشد. همچنین با واژگان دیگر این بیت میتوانیم هم ایهام تناسب، آرایه ایهام تناسب و هم به گونه‌ای تضاد رو به روشنی در نگریم. و اما بیت ششم، همینجا تا از ذهنم فرو نمانده 20 نسخه خطی. دوستان عزیز شنونده اگر حافظ قزوینی کنار دستشونه، در ذیل غزل 237 بیت دوم، سباب چشم من انداخت خاکی از کویت، که عرض کردم 20 نسخه بسیار کهن کویته. چرا؟ زیرا هم بیت نخست ندایی است، یعنی با مخاطب مشغول سخن گفتن است، هم بیت سوم. پس نمی شود ناگهان بیت دوم با سوم شخص سخن بگوید، نوعی التفات خنک در واقع. نه، 20 نسخه کویت هست و تنها 12 نسخه کویش هست. به همین دو دلیل نیز ما کویت ضبط می کنیم. اما این را بران نبودم که عرض کنم، میخواهم سخن دیگر به عرض گرامی شما خوبان برسانم، و آن این که در برابر این مصرا سبا به چشم من انداخت خاکی از کویت، در 20 نسخه کهن به گونه دیگر روایتی کاملا خاص میبینیم، و آن این مصرا است که دوستان شنونده خالی از لطف نیست اگر در کنار مصرا دوم این بیت، در واقع مصرا نخست بیت دوم این غزل، تصحیح میکنم عرض خود را، این مصرا رو نیز مرقوم بفرمایید. چنان به حسرت خاک در تو میمیرم، در برابر سباب چشم من انداخت خاکی از کویت، چنان به حسرت خاک در تو میمیرم که آب زندگیم در نظر چقدر تناسب، چقدر زیبایی و دلپذیری میان خاک و آب و زندگی و مردن. ببینید میتوانی سخنی از این زیباتر به منصه ظهور نهاد؟ چنان به حسرت خاک در تو میمیرم که آب زندگیم در نظر نمی آید. چندین و چند آرایه در این بیته که اگر نوشتند دوستان عزیز گرامی این آرایه بیشتر نمود میکنه. یک آرایه جناس تام بین دو واژه در مصرع نخست، چنان به حسرت خاک در تو، در ورودی اینجا به این معنی است، در مصرع دوم حرف اضافه است که آب زندگیم در نظر نمی آید. می بینیم که آرایه جناس تام یا کامل بین این دو در تضمین شده است. از دیگر سوی آرایه طباق و یا تضاد بین میمیرم و زندگی، بین مردن و زندگی، و از دیگر سوی آرایه ایهام تناسب که به دلپذیری از این بیت به دست می آید، و از دیگر سوی خاک و آب نیز با یکدیگر به گونه ای تناسب دارند. چنان به حسرت خاک در تو میمیرم که آب زندگیم در نظر نمی آید. براستی چه بیت بلند بالا و خوشقامتی. به چند غزل در واقع سزاوار است و می ارزد. این بیتی که در دیوان مصحح قزوینی نقل نشده بود به عرضتون رساندم، و دو بیت دیگر. این بیت نیز در این دیوان ضبط نشده است. فدای دوست نکردیم عمر و مال، فدای دوست نکردیم عمر و مال، دریغ که کار عشق ز ما این قدر نمی آید. این هم بیت خوشی است که دریغم آمد به عرض گرامی شما نرسانم. یک بار دیگر می خوانیم. فدای دوست نکردیم عمر و مال، دریغ. همینجا این عرض رو هم به پیشگاهتون تقدیم کنم که تنها دو نسخه عمر و مال و دریغ ضبط کرده، یعنی بعد از مال واو حرف ربط نیز تکرار شده، اما 21 نسخه بدون واو فدای دوست نکردیم عمر و مال، ویرگول، دریغ که کار عشق ز ما این قدر. یعنی چه؟ یعنی عمر و مالمون رو در راه دوست فدا نکردیم، و افسوس و اندوه و دریغ که این کار به این کوچکی از ما بر نیامد. میبینیم که چقدر در خور و دلپسند این بیت هم. و اما بیت ششم که البته به گونه ای می توانیم بگوییم بیت هشتم، ز شست صدق گشادم هزار تیر بلا. این بیت رو فرو میگذاریم و با شما خوبان برای چند ثانیه خداحافظی میکنیم و باز میگردیم. و اما شصت چیست؟ شصت اون شصت گیر است، اون زهگیر است که در پاره از منابع مثل جهانگشا شصت گیرم دیدم. شصت گیر یا زهگیر کدام است؟ آن حلقه است که در واقع کمان رو باهاش می کشند تا تیر رو بیاندازند. در میان این کمان حلقه است که شست رو در میان حلقه میگذارند و میکشند، که عرض میکنم به این اعتبار اساساً هر قلاب و حلقه ای رو شست میگویند. چرا؟ زیرا وقتی ما شست رو با انگشت پس از شست در واقع یک دایره می سازیم، این نیز اون حلقه یا قلاب رو به یاد میاره، زیرا قلاب و حلقه و از این وسائل رو با این دو انگشت در واقع ارتباط داره. بر این پایه دور نیست که قلاب و شست رو از آنجا که با شست گرفته میشه شست بگویند، و همین خاطر در پاره ای از منابع به شست و یا زهگیر شستگیر نیز گفتند. خب شست معانی گوناگون نیز دارد، به شست انگشت، به انگشت شست گفته میشه، به قلاب گفته میشه، و به چند اعتبار عدد شست رو هم با سین، حالا عرض خواهم کرد که صد که به روشنی با ساد اگر بنویسیم خطای مسلم است، زیرا جشن صده رو ما هرگز با ساد نمی نویسیم، و عدلش رو انشاءالله با دلائل که من هر وقت میخواهم چیزی رو به عرض گرامی شما برسانم آنقدر وقت کم میآورم که حالا این که تمرکز کنم تا فلان کتاب هم به یادم بیاید خود فرصت ما رو سخت میکاهد، ولی حتما به عرض گرامی شما ادله خود را خواهم رساند. ز شست صدق اما، نه هر شستی، نه شست فریب، از شست صدق و راستی و حقیقت گشادم، باز کردم و یا رها کردم. حال خواهم عرض کرد که تیر رها کردن با گشادن چه معنی داره، زیرا مگر نه این است که کمان را می گشایند تا تیر رها بشود. از این نظر گشادن کمان نیز میتواند معادل رها کردن تیر، شلیک کردن، پرتاب کردن، افکندن نیز باشد. ز شست صدق گشادم اما هزار تیر دعا. تیر اضافه تشبیهی زیبای خواجه رو ببینید. تیر دعا، تیر دعا چرا اضافه تشبیهی است؟ از آنجا که دعا را به تیر تشبیه کرده است، از آنجا که میخواهد بفرماید همانند تیر که سریع به هدف میخورد حال یا نمیخورد، دعا نیز این ویژگی را دارد، شاید به هدف بخورد، شاید اجابت بشود و شاید نشود. ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا، ولی چه سود؟ یکی کارگر نمی آید. چه سود که شاید یکی از آن هزار تا مؤثر واقع نشه، به اجابت نرسد و کارگر نیاید. بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، بسم یعنی زیادم، فراوانم یا فراوان مرا، این بس قید مقداره، مرا بسم یعنی بس مرا، تردید نداریم که بس قید مقدار، این میم ضمیر متصل مفعولی میتواند باشد، چرا نه؟ مرا حکایت دل هست فراوان با نسیم سحر. من یا میتواند به این معنی، من با نسیم سحر فراوان حکایت دارم، حکایت از دل دارم، ولی ز بخت من امشب معلوم نیست سحر اساساً بیاید. درست است که با نسیم سحر، چرا با نسیم سحر؟ این نسیم سحر چه نقشی دارد؟ زیرا نسیم سحر همانند نسیم صبا یا صبا گفتیم که پیک عاشقان است. اگر به نسیم سحر یا صبا حکایت دل خود رو بیان کنم، به سوی تو می آورد، زیرا این نسیم دل نوازی که بوی گیاهان و گلها رو این سوی آن سوی می برد، می تواند پیک عاشقان نیز به شمار بیاید. حکایت فراوانی با نسیم سحر دارم که به پیشگاه تو برساند، ولی چه فایده که از بخت من این شب بسیار طولانی به سحر نمی رسد. در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز بلای زلف سیاهت یا بلای زلف درازت به سر نمی آید. خیال، البته تلفظ درستش خیاله، ولی همون خیال زیباتر جا افتاده است. ما تنها واژگانی رو تلفظ درستش رو میگیم، تلفظ دقیق فرهنگیش رو در واقع میگیم، که اگر نگوییم، همیشه این رو عرض کردم، معنی دیگری از آن واژه به دست آید، مثل ثبات و ثبات. ما اگر این به دوستان واحد خبر این سخن برمیگردد که اگر ثبات رو ثبات بگوییم، ثبات یه اصطلاح پزشکی سنتی است، به درد جان شکار نیز ثبات میگویند. ثبات است که به معنای پایداری، اما خیلی از واژگان هستند که اگر معنی درست آنها رو نگوییم هیچ اتفاقی نمیافتد. خب چه عیبی دارد؟ حالا ما نگوییم بخور، خب بخور بگوییم، زیرا اگر بخور گفتیم معنی تنها از این واژه یک معنی به دست می آید و همین مفهومی است که ما میدانیم، چه بخور بگوییم چه بخور، همون بخور زیباتره، جا افتاده تره، و وقتی بخور میگوییم به پاره ای از دوستان و اساتیدی میگویم که درس گفتند و این درس ها سیدی شده، بنده گاه میشنوم و شگفت زده می شوم. ما تنها آنجایی باید به در واقع فرهنگ ارجاع بدیم دوستان را که معانی دیگری به دست می آید. در این خیال به سر شد زمان عمر، در این آرزو هنوز بلای زلف سیاهت و یا دراز. حالا سیاه ضبط کنیم یا دراز، اما سیاه با زلف چقدر دلپذیره، دراز با زمان عمر شدن تناسب داره. سیاه با زلف، دراز با در این خیال به سر شد زمان عمر، معلوم زمان طولانیه، پس اونجا زلف دراز بسیار پرمعناست و تناسبش بیشتره. حال زلف دراز 15 پشتوانه دارد، اما زلف سیاه 22 پشتوانه دارد. بر این پایه اگر زلف سیاه ضبط کنیم با 22 پشتوانه تناسبش با سیاه و زلف، اگر زلف دراز ضبط کنیم با 15 پشتوانه تناسبش با زمان عمر که حتما زمان طولانی است. بلای زلف درازت یا سیاهت به سر نمی آید. اینجا سر و زلف و سیاه نیز می تواند واجارای دلپذیری رو تضمین کند و آرایه های دیگری که دریغا فرصت نیست، زبست که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون از بس حافظ از همه رنجیده شده، حالا در حلقه زلف تو جا خوش کرده و دوست نداره، چون تو با او در واقع به وفا سراوردی و به وفا روز رو و عمر رو به سراوردی، حالا دوست نداره دل حافظ از حلقه زلف تو به در بیاد، جا خوش کرده در واقع، ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. و می‌بینیم زیبایی صنایع مختلف و آرایه‌های گوناگون رو در این بیت، خاصه در سراسر این غزل. تنها این رو هم عرض کنیم، زلفت 16 پشتوانه دارد و زلفش نیز تقریباً پشتوانه‌ها آن هم 17 پشتوانه، تقریباً پشتوانه‌های زلفش و زلفت در واقع به گونه‌ای برابر است. بر این پایه چقدر خوب است، چون مطلع غزل منادایی است، ندایی است با تو زینت یافته، مقطع و تخلص غزل نیز به گونه‌ای ندایی باشد و نه سوم شخصی. تا فردا، وقت خوش.
نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فقان که بخت من از خواب در نمی آید. ز دل برآمدم و کار بر نمی آید، ز خود برون شدم و یار در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویت، که آب زندگیم در نظر نمی آید. چنان به حسرت خاک در تو می میرم که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید، مگر به روی دلارای یار ما، ورنی به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و زان قریب بلاکش خبر نمی آید. ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا، ولی چه سود یکی کارگر نمی آید. بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید. در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز بلای زلف سیاهت به سر نمی آید. بلای زلف درازت به سر نمی آید. فدای دوست نکردیم عمر و مال، دریغ که کار عشق ز ما اینقدر نمی آید. ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید.